أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در دوران بين أقل وأكثر بود. عده‌ای فرمودن احتیاط مطلقا، بعضی فرمودن براءت مطلقا، مرحوم آخوندم تفسیر قائل شدن. عقلن احتیاط و نقلن براءت. خلاصه حرف می شد که فرمودن عقلا احتیاط به خاطر این که علم اجمالی داریم که یا اقل واجب است یا اکثر، و علم اجمالی هم منجز است. و قبلا هم از مرحوم میلانی رضوان الله علیه نقل کردیم که منجز سه نوعه. منجز اثباتی داریم که موضوع رو اثبات می کنم و بعد قرآن حکم برش بار می شه. منجز ثبوتی داریم فقط حکم رو اثبات میکند، و منجز احتیاطی داریم. منجز احتیاطی مثل علم اجمالی که نگه احتیاط میکنه، نه موضوع رو اثبات میکند، نه حکم رو اثبات میکند، نگه وظیفه احتیاط کنند. خب منم علم اجمالی دارم که یا نماز با سوره واجب است که میشه اکثر، یا نماز بدون سوره که میشه اقل. خب اگر اقل رو اتیان کردم، احتمال این است که زمان برای نباشه، شاید اکثر واجب باشه. اما اگر اکثر رو احتیال کردم، یقیناً زمان بریست. علم اجمالی هم که منجز احتیاطه، میگه احتیاط کن و اکثر رو احتیال بکن. دلیل آخرشون این بود که برای احتیاط عقلی و طبق مشهور از عدلیه، احکام تابع اغراض و ملاکات هست. پس اگر مولا امری کرد، یک قرضی دارد مولا، و امتثال وقتی محقق می شود که قرض مولا تأمین بشه. در ما نحنفی هم نمیدونم اقل واجب است یا اکثر، اگر اکثر رو اتیان کردیم، یقیناً قرض مولا حاصل شده. اما اگر اقل اتیان شد، معلومی است قرض حاصل شده باشه. پس باید ما اکثر رو اتیان کنیم تا یقین کنیم قرض حاصل شده و امر مولا ثابت شد، انتصار شد. پس به دو دلیل میگیم احتیاط یعنی اتیان اکثر لازم است، یکی به خاطر علم اجمالی که منجز احتیاطه، یکی به خاطر امتثال امر مولا که امتثالا توقف بر حصول غرض داره، حصول غرض هم به اتیان اکثر است. با این دو بیان فرمودن عقلا احتیاط.
ما میگیم که شک در محصل غرض داریم یا شک در اصل تکلیف داریم. به نظر من اینا حالت سبای مصدری میمونن که اگر حالت سبای مصدری بگیریم اتفاقا میبینید زمانی ما شک در محصل غرض مولا داریم که اصل غرض مولا ثابت باشد که مثلا نماز 10 روز یا 11 روز است و اکثر رو ما بدانیم و بگیم خواهی با این عمل کرده ما به این شکل آیا غرض مولا حاصل میشه یا نه، غرض حاصل میشه یا لذا ما شک رو بیاریم نسبت به ناحیه اصل خود ثبوت تکلیف. به نظرم اگر این رابطه شک در ثبوت اصل تکلیف رو که نسبت به اکثر آیا اصلا تکلیف آمده یا نه با شک در حصول غرض رو به این شکلش بخوام نگاه کنیم، اگر این رابطه خوب سنجیده بشه اصلا نوبت به احتیاط عقلی نخواهد رسید.
ببینید حالا فعلا بحث در اسمات با فرمایششونه، بالاخره من علم اجمالی دارم یا عقل مرتد یا اکثر. دلیل اول مرحوم آخون اینه که علم اجمالی هم منجز است. معنای منجز بودنش هم آقای منی فرمودن یعنی میگه احتیاط بکن، مثبت موضوع نیست، مثبت حکمم نیست، منجز است یعنی احتیاط بکن. احتیاط هم بینک اکثر ما احتیاط بکن، چون اگر عقل رو احتیاط کردیم و اکثر واجب بود ذمه بری نیست، اما اگر اکثر رو احتیاط کنیم ولو در واقع عقل واجب باشه، چون عقل لا به شرطه یعنی ولو سلم احتیاط بشه ضرری به عقل نخواهد داشت، پس اگر اکثر رو احتیاط کردیم یقینا ذمه بری میشه. پس نتیجه این میشه که چون علم اجمالی میگه احتیاط میکن و احتیاط هم به احتیاط همون اکثره، نظام میگم اکثر لازم. این یک بیان بود. یکی این که مولا عمل کرده که یا عقل در احتیاط کنیم یا اکثر قرضی داره و ما وقتی امتثال امر مولا کردیم که قرض مولا حاصل بشه، مثل که اگر مولا گفت آب بده تو خشنه هستم هم آب بیا شما، ما آب آوردیم اما قبضه یک مولا آب برده یک بچی زد آب ریخ باد مفروم باد آبیم چون قرض مولا حاصل نشده. ما در مقام امتثال باید کاری بکنیم که غرض مولا حاصل بشه و با اتیان عقل معلومی است غرض مولا حاصل بشه، با اتیان اکثر یقینا غرض مولا حاصل بشه و تا غرضم حاصل نشه امر ساقط نمیشه. پس برای این که اطمینان پیدا کنیم که ذمه ما بری شد و امر مولا ساقط شد، باید اکثر رو اتیان کنیم تا غرض حاصل بشه و امر ساقط بشه.
اخص از مدعاست. ببین مدعا این است که هر جا ما علم اجمالی داریم نسبت به اقل و اکثر ما باید احتیاط کنیم، بعد تو دلیلشون ایشون آوردن که ما در جایی میخوام احتیاط کنیم که این عمل ما نسبت به اون زائد لا به شرط است. اخیر این لا به شرط نیست، ما کلیت مدعای ما این است که شک در اکثر داریم نسبت به اقل قدر یقینی واجب، نسبت به اکثر و مازال ما شک داریم. حالا اهم از این که نسبت به اون مازاد به شرط شی باشد لا به شرط باشد یا به شرط لا باشد، ولی تو دلیل ما فقط به فقط صورتی رو داره اثبات میکنه که به شرط لا باشد، یعنی اون دو قسم دیگه رو نظر نداره.
نه کلام اینه که فرض اینه که بنا نظرشون اقل لا به شرط.
خب تو مدعا که این نیست،
خب حالا بعد میرسم به اشکالی که بله حرف دارن که تحصیل غرض در وقتی است که غرض به ما معلوم باشستن و غلط اینجا برای ما معلوم نیست که در کدوم طرف هم، و چون معلوم نیست این شبه وارده، اون بعد اشکالیه که برای شما خواهد شد و ولی بله اونشون این بود. پس فرمودن که عقلا احتیاط اکثر رو احتیاط کنیم با دو بیان، یک علم اجمالی منجز است یعنی احتیاط بکن، دو امتصال عمل لازمه و امتصال به تحصیل غرضه و تحصیل غرض به احتیاط اکثره. پس به این دو بیان میگیم عقلا احتیاط یعنی اکثر با احتیاط میشه. و اما نقلا فرمودن که براءت کلام درمون با رفع مالای عالمون. خب این رفع مالای عالمون نسبت به عقل که من یقین دارم که باید احتیاط بکنم، نسبت به اون جزئیت سوره شک دارم، حدیث صرف میده که رفع او برد لازم نیست. پس عقلا احتیاط اتیان اکثر، ولی نقلا براءت از اکثر، میگم همون اتیان عقل کافی خواهد بود. این بیان مرحوم آخوند. عرض کنم که مرحوم نائینی هم بعد خواهد آمد که ایشون هم مثل مرحوم آخوند میگن عقلا احتیاط و نقلن براءت، باید با دو بیان وارد میشه. مرحوم آخوند در براءت عقلی نقلی از طریق استثناء وارد میشه که مشکلی وارد میشه، و مرحوم نائینی از طریق اثبات موضوع وارد میشه تا اشکال مثبت بودن اینا وارد میشه که بعد بیان میشه. فرمایش مرحوم آخوند در نقلن اینه که طبق تقریر مرحوم آقای میلانی ادله که میگن اجزا واجبه مثل اقرا و سود ارکا اینا اطلاق دارن، یعنی اطلاق احوالی دارن. اقرا چه عالم باشی و چه جاهل باشی، قصر چه عالم باشی و چه جاهل باشی، هم دورم میگیرن اقرا بگن رو اقرا اگر عالم باشی. حدیث رفع کنار این ادله میگذاریم، حدیث رفع این ادله رو مقید میکند به حالت علم. و قصر در وقتی که عالم باشی، ولا اگر جاهل باشی به وجوب سجده رفع مالای عالمون برای چیزی نیست. پس حدیث رفع میگوید سجده در وقتی واجب است که علم وجوبش داشته باشی، اگر عالم نبودی رفع برای چیزی نیست. پس نتیجه این میشه که سجده یا سوره به تعبیر آقایون که جزء مشکوک ما هست، اقل نماز بی سوره، اکثر نماز با سوره، اون سوره دلیل بر وجود سوره میدست و اتیان بکن. حدیث رحمه را اگر جاهل بود اتیانش لازم نیست. پس نتیجه اینه که زمیمه کردن حدیث رفع به اقراء سوره نتیجه میده که اندشک برای اجاری بکن و همون اتیان عقل کافیه، و یا به تعبیری ذم حدیث رفع به اقراء سوره نتیجه میده که عقل واجبه، چون الان سوره کبران معلوم نیست، رفع برد چیزی نیست، وقتی که نبود این عقل برد واجبه. پس عقلا میدیم براءت از اون اکثر و همون عقل برد من واجبه، نقلا ولی عقلا گفتیم که اکثر برد من واجبه. عرض کنم که و این حدیث رفع که منظور استثناء هست میگن نتیجهش نتیجه حکومت داره بر اون اغرا و نتیجهش اینه که تخصیص میده اون اغرا استوره رو به حالت ای.
نقد
بر
مرحوم آخوند
بوده با؟
بله
نقد بر مرحوم آخوند کلام مرحوم میلانی
و کلام مرحوم
این فرمایش مرحوم آخونده.
این بیانی که از مرحوم میلانی فرمودی نقد کلام
آخوند هنوز اون بیانیشون نقل نشده که ایشون به چه بیان خلاصه حرف مرحوم آخوند اینه که در براءت نقلی که اگرچه اقرا السوره اطلاق داره مگر در نماز سوره واجب است، چه علم داشته باشی به این که سوره واجب است چه علم داشته باشی عدرو میگیره. اما حدیث رفت که کنار این اقرا آمد مگر سوره واجبه در وقتی که عالم باشی، و اما اگر شک در وجوب سوره داشتی رفع چیز برد نیست. پس نتیجه این شک که انه حدیث رفت استثناست از همین اقرا سوره. اقرا السوره الا در وقتی که جاهل باشی، نتیجهش این میشه که پس بنابراین عقل باشه. این بیان مرحوم آخوند. بله این قولش کام میخوند که این که تصریب شد استثنای شما قائل شدین، این معنوش اینه که اگر عالم باشیم به وجوب سوره، سوره واجب، اگر جاهل باشیم سوره واجب نیست. این که نمیشه که تصویبه. بعد میفرمایم که این تصویب نیست، چه این که اینی که حدیث رفت حاکم شد بر اقرا سوره و نگه در وقتی که جاهل هست سوره برد واجب نیست، این حکومت حکومت ظاهریه هست. در ظاهر نگه سوره واجب نیست. بله این قد حالا مال هر که هست اشکال میشه بر این که اگر بنا شد که حدیث را به مزه استثناء باشه و حاکم باشه بر این اقرا سوره، این معنوش اینه که در وقت عالم باشین سوره برد واجبه، در وقتی که عالم نیستین سوره برد واجب نیست. پس بنابراین لازم میاد که مغالب تصویب باشین، یعنی چه عالم باشین و چه نباشین بالاخره سوره این حکم برای ما هست. نه اگر عالم بود سوره واجبه، اگر عالم نبودیم سوره واجب نیست. مگر نه تصویرم نیست، چون نتیجه این استثناء حکومت ظاهریه هست. یعنی در ظاهر حدیث رفت میگه که سوره برد واجب نیست، کاری به واقع نداره اصلا. چون کاری به واقع نداره تصویر نخواهد.
لازمه شده اختصاص احکام به عالمین و احکام که هست میگه
خب در ظاهر چه؟
در ظاهر
پس اگر عالم هم باشیم حکم ما مشخصه، اگر جاهل هم باشیم مشخصه، پس بیان کمانش همینه کار جاهل باشیم حکم هم هست. بگیم نه، در وقت جهر حکمی که هست حکم ظاهریه، واقع تغییر نمکنه. در ظاهر میگیم برای دوازم نیست به حکم حدیث رفت، اما در واقع واجب هست. چون حکومت حکومت ظاهری است تصویری هم نخواهد. بله ارز کنم که پس نتیجه این شد که عقلا فرمودن احتیاط به دو دلیل، ولی نقلا مرحوم آخون فرمودن همون براءت و تصویب هم نیست و این حدیث را به منظور استثناس از اون ادلهی که میگن سوره در نماز واجب هست. مگر اقرا سوره الا در وقتی که جاهل باشین. این بیانش. پس مرحوم آخون از ناحیه استثناء وارد میشن که سوره بر انسان واجب نیست و اقل واجبه، ولی بعد میرسیم که مرحوم نعانی از ناحیه تنقیح موضوع وارد میشن، میگن با حدیث رفع موضوع منقح میشه که موضوع خود اون اقله، موضوع که ثابت شد حکم برش بار خواهد شد که این بحث آخر است که برمیاد. بله وقت این فرمایش مرحوم آخون در اینجا میشه گفت که نظیر حرفیست که در باب استرار فرمودن که قبلا در تنبیه اول گفتیم که اگر من علم اجمالی داشتم اطرافش مثلا فرض کنیم پنج طرف بود، ولی مستر من به ارتکاب یک طرف، اینجا میفهمند از اول اون حکم شرعی مقید به عدم استرار، یعنی اگر استرار نبود این حکم هست، اگر استرار بود این حکم نیست. این حدیث رفت هم از همون قبیل میشه، صورت جزء است اگر جاهل نبودم، اما اگر جاهل بودم به حکم حدیث رفت صورت جزء نیست. این میشه نظیر اون استراری که قبلا مرحوم آخون فرمودن. وقت بعد مرحوم آقای میلانی بعد 4-5 اشکال میکنن که انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب حالا دیروز هم کفته ربیع بود و یک حدیث کمتر شاید سنید باشین از پیغمبر به حدیث از امام صادق علیه السلام بفرستید. یک کتاب کوچی است به نام خصائص الائمه، روان مال ابن طاووس است، کتاب کوچی است من یک جزء قرآنه. در اونجا می نویسن که از علی علیه السلام سوال شد که در وقت رحلت پیغمبر سر پیغمبر تو دامن شما بود، آخرین سخنی که پیغمبر فرمود و از دنیا رفت چه بود؟ حضرت فرمودن آخرین سخن پیغمبر این بود، فرمود الصلاة 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 ثم قضیه، سه مرتبه فرمودن نماز نماز و در دنیا رفت پیغمبر. آخرین سخن پیغمبر توصیه به نماز بود. از امام صادق علیه السلام هم نقل شده از که حضرت فرمودن کل الذنوب مغفوره سوا حقوق اهل دعوتک، هر گناهی ممکنه بخشیده بشه اما یک گناه قابل عفو نیست، و اون بی‌تفاوت بودن نسبت به شیعان هست. اهل دعوت یعنی کسانی که مثل شیعه هستن. کل الذنوب مغفوره سوا حقوق اهل دعوتک، بی‌تفاوت بودن در برابر شیعان این گناهی است که قابل بخشیدن نیست. در یک بیان آخری هم هست که امام صادق علیه السلام کتب صادق علیه السلام الى شیعه لیعتفن نزو سن من کن و نها علا زبل جل و طلاب ریاسه قولت و سیبن نکن لعنتی اجمعی. و این تأکیدی که در عبارت هست لا یعتفن ذو السن منکم و نها، اون افرادی که از شما شیعان ما سنی بر اونا گذشته است به اطلاعات زیادتری دارین و عقلای شما باید توجه داشته باشین به دیگران و مراقب اونها باشین. اولت و سیبن نکم لعنتی اجمعین. ولی اگر شما زو سن و نها نسبت به جوانهای شیعه و کسانی که اطلاعاتشون ضعیف هست بی تفاوت باشید، لتصیبن نکم لعنتی اجمعین، همه شما به لعنت ما گرفتار میشید. اون جهال به خاطر خلافهای شرعی که مرتکب میشن و شما مسنها و افراد عالم به خاطر بی تفاوتی که نسبت به اونها دارید. پس بنابراین طبق بیان امام صادق علیه السلام که رئیس مذهب ما هستن، نسبت به شیعه نباید ما بی‌تفاوت باشیم. ولی نحوه بی‌تفاوت بودن را باز خود امام صادق علیه السلام بیان می‌کنند که در وقت راهنمایی شیعه باید مؤدبانه برخورد بشه با شیعه گناهکار. در یک بیان فرمودن لا تقل للمذنبین من اهل دعوتک الا خیرا. اگر شان کسی مرتکب گناه شد نباید بهش پرخاش کنی بعد ویرا بدی. لا تقل للمذنبین من اهل دعوتک الا خیرا. برخورد خوب باشه، نهاد براش دعا کن. تتمیه حدیث اینه که براش دعا کن که از این مسیر برگرده. یعنی باید برادرانه و مشفقانه به این شیعه که منحرف شده است برخورد بشه تا از این مسیری که داره برگرده. و این که با تفسیق و تکفیر و با این مطالب قضایی خواسته باشین به شیعه گناهکار ما رو شما از مسیرشون برگردانه. پس در این که امام صادق علیه السلام تأکید میکنن که باید شیعانی که اطلاعات مذهبی دارن نسبت به کسانی که به خاطر عدم اطلاعشون مرتکب اشتباه میشنن باید مراقب باشن و نگذارن که اونا منحرف بشن به ادامه پیدا کنن. در این حال می‌فرمایند که باید مؤدبانه با اونا برخورد کنید. حق پرخاش کنید و تون برخورد کردن به گناهکار شیعه هم برای شما نخواهد بود. امیدوارم خداوند عالم و همه ما توفیق عمل به دستورات ما عنایت بفرماید و حل مشکلات مسلمین و تغییر در فرج و زمان. سلام علیکم.